نزدیکی رو شاهد بودیم و شاید این در واقع ایده و گمان من هست، اگر که انگلیس به اون شکل دست به عقب نشستن در بازی نمیزد و به ویژه بعد از گل اولی که دریافت کردن اون تعویضایی که انجام شد روش بازیشون رو تغییر دادن، دنبرن رو به بازی آوردن، پنج دفاعه بازی کردن، اگر این اتفاق نمیافتاد شاید میتونست مقاومت بیشتری داشته باشه انگلیس، شانس بیشتری داشته باشه. اما عملا با بیرون بردن دکلان رایس و آوردن دنبرن و تعویض دیگه ای که داشتن، به اعتقادم انگلیس خودشو خل اصلاح کرد. در واقع اونا اطمینان پیدا کرده بودن که میتونن بازی رو
ببرن
توی 90 دقیقه تموم کنن و فکر این رو نمی کردن که نبوغ مسی و کیفیت سایر بازیکن ها میتونه تو یک لحظه همه ی آنچه که رشته کردن رو فهم بکنه و این اتفاق افتاد در انگلیس. البته که من خودم به شخص خیلی خوشحالم به خاطر اینکه آرژانتین فوتبال جذابتری رو بازی میکنه، انگلیس خیلی اقتصادی عمل کرد تو اینجا، ولی در هر حال این شانس رو داشت انگلیس که دیروز شرایط متفاوتی رو تجربه کنه.
دقیقاً. و حتی بالا جالب فرضت من دارم مصاحبهش رو نگاه میکنم، در پاسخ به انتقاد از تعویض‌ها گفته در بازی قبلی هم تعویض‌های هجومی انجام داده بودیم، فقط تلاش کردیم به بازیکنان کمک کنیم، بلافاصله بعد از گل یک موقعیت خطرناک به حریف دادیم و تصمیم گرفتیم با پنج مدافع بازی کنیم. بیرون رفتن آنتونی گوردون هم آخه خیلی عجیب بود.
عرض کردم خدمتتون روش بازیشون و تغییراتی که ایجاد کردن عملا اونها رو تو بخش هجومی خل اصلاح کرد و کاملا خیال مدافعین آرژانتین رو راحت کرد که بیان بالاتر و فشار رو بیش از دقایق قبل روی دروازه انگلیس حفظ کنن. اما خب حالا نکات فنی هم داشتیم بازی، البته طبیعی هم هستی همچون موضوعی، این که دوتا تیم به شکلی عمل کردن که عملا بازیکنهای هجومی و ویژه از جریان بازی خارج شدن. یعنی ما اگر اون 10 دقیقه پایانی رو برای آرژانتین در نظر نگیریم، عملا مسی فروغی در روش بازی و شکل بازی آرژانتین نداشت، هریکن کاملا محو شده بود تو بازی، جود بیلینگام فضاهای خیلی کمتری رو به دست آورد نسبت بازی های گذشته و به نظرم فوق‌العاده بود عمل کرده هر دو. یعنی بازی کاملا فنی و جذاب دنبال شد
و پیشبینی از بازی نهایی به شدت به نظر میاد تاکتیکی باشه. دوتا سرمربی، دوتا تفکر تا اینجا هم تیماشون رو فوق‌العاده هدایت کردن.
به نظرم تقابل دو ایده متفاوت هست، یه تیم فوق‌العاده منظم و بسیار سختگیر، منظورم اسپانیا هست، و تیمی که احساس در اون فوران میکنه، شور و اشتیاق در اون فوران میکنه، خیلی سخت میتونه باشه این تقابل. من فکر میکنم استنباطم اینه، به ویژه اگر اسپانیا به گل اول دست پیدا کنه با توجه به ساختار منظم و خیلی خیلی مبتنی بر منطق و آرامشی که این تیم داره، بعید میدونم که آرژانتین مجدد موفق به کامبک بشه. اما خب اگر آرژانتین تیمی باشه که به گل اول دست پیدا کنه، معتقدم اسپانیا این کیفیت رو داره که جریان بازی رو تغییر بده، ولی در مجموع فکر میکنم بازی خیلی جذابی رو ببینیم. یعنی فلسفه عمل کردی دو تا تیم بر این منوال هستش که هر دو برد رو به دنبالش خواهند رفت و این نوید بخش یک بازی جذاب خواهد بود، به ویژه با ستاره هایی که در اختیار دارن میتونیم انتظار اون لحظه های خاص و ویژه فوتبالی هم داشته باشیم.
خودت سالها یکی از بهترین هافبک‌های فوتبال ایران بودی، تو استقلال، پرسپولیس به خصوص، و الان هم که خب میدونم داری به عنوان مدیر فنی آکادمی باشگاه پرسپولیس انجام وظیفه میکنی. الان هم فکر کنم سر تنبیه بود که ما مزاحمت شدیم. واقعا خدا قوت، خسته نباشید، چون یک وظیفه بسیار خطیر هست، پرورش و تربیت نسل جدید بازیکنان ما که اتفاقا خیلی هم کم داریم برای آینده سازی فوتبالمون. تعویض رودریگو دیپول رو فرض دوست دارم ازت نظر بپرسم. انگار با آمدنش باعث شد لیونل مسی تحرک ویژه‌ای پیدا بکنه، خیالش انگار راحت شد، او میجنگید، توپ رو میگرفت، میداد به مسی و مسی شروع کرد به گلسازی.
در باب همین موضوع اینکه سیمونه از ابتدا بازی رو شروع کرد ایده درستی بود از سوی لیونل اسکالونی، به خاطر اینکه بازیکن بسیار دونده و درگیری هست. البته دیپالا هم همین کار رو انجام میده، اما یه تفاوت بزرگ دارن. سیمونه تو بخش هجومی هم میتونه فشار خیلی خورد کننده ای رو به حریف وارد کنه، برعکس دیپول که به حال به شکل ذاتی یک هافبک هست و تو اون فضاهای کوچیک و اصطلاحاً هاف اسپیس ها یا نیم فضاها کارایی سیمونه رو قطعا نخواهد داشت. این تصمیم جالب بود و درست، اما در انتهای بازی با توجه به فشار زیادی که سیمونه به خودش وارد کرده بود، به نظرم اومدن دیپال مجدداً سمت راست آرژانتین رو با همون کیفیت و اشتیاق قبل فعال کرد و جودسپنس واقعا دیگه تو اون دقیقه انتهایی قبل از این هم که تعویض بشه اون بازیکنی نبود که تو نیمه اولی عمل کرده کم نقص و فوق‌العاده از خودش نشون داد. به هر حال اینا ویژگی های تیم های بزرگ هست، تیم هایی که عمق ترکیب خوبی دارن، دست مربی باز هست، این دست از تغییرات میتونه به شکل کامل جریان یک بازی رو تغییر بده و نمونه بارزش همین لاوتارو مارتینز هستش که هرگاه به زمین اومده با اون ویژگی ها و کیفیت خاص خودش کاملا روند رو تونسته به سود آرژانتین تغییر بده.
و نظر فرزاد آشوبی راجب بیرون رفتن تیمایی بزرگی مثل برزیل، آلمان خیلی زود از گردون رقابت ها، نبودن ایتالیا، واقعا این تیم ها فاصله شون انقدر زیاد شده با فرانسه، با اسپانیا، با آرژانتین، و آرژانتین بعد از مسی فرزاد میتونه موفقیت ها رو تکرار بکنه یا باز هم مثل زمانی که مارادونا محروم شد و از تیم ملی آرژانتین کنار گذاشته شد بازی خلایی رو باید حس بکنیم برای آرژانتین بعد از رفتن مسی؟
ببینید در مورد سوال اول و اینکه مثلا کشوری مثل ایتالیا با اون سابقه و افتخارات بزرگ سه دوره پیاپی هست نمیتونه تو جام جهانی حاضر باشه، این تیم یعنی در واقع فوتبال ایتالیا به اعتقاد من تو اون مبحث اصلی که ساختن بازیکن‌های استاندارد بالا هست اصلا موفق نبوده. این رو خود کارشناسای فوتبال ایتالیا مربیانشون بهش اذعان دارم و باید تو این بخش اونها یک دگردیسی بزرگ رو تجربه کنن. اما در مورد برزیل و فرانسه، اصلا این دوتا تیم رو از ابتدا به شخص فکر ببخشید برزیل و آلمان خودم جز مدعی محسوبشون نمی کردم، به خاطر اینکه اونها دائما در نوسان هستن به لحاظ عمل کردی و گاهی با تک بازیایی رو خیلی خوب عمل میکنن، گاهن نتایج خوبی رو به همراه نداره و این نوسان برای تیمایی که میخوان مدعی باشن کشنده خواهد بود. اونها هم به نظرم تو بخش این که برای ساختن و پرورش روند بهتری رو در پیش بگیرن باید برنامه‌ریزی مجددی داشته باشن، باید راهکارهای جدیدی رو امتحان کنن. اما در مورد آرژانتین بعد از دوران مسی خیلی سخت خواهد بود. تیمایی که رهبر دارن، اون هم تیم آرژانتین که خیلی وابستگی بزرگی به مسی در سالهای اخیر پیدا کرده، به سرعت در واقع اون هارمونی و کیفیت زنده بشه، اجرا بشه، یه مقدار شاید دور از ذهن باشه، این هم عامل زمان رو باید در نظر بگیریم. در حال حاضر آرژانتین فاقد بازیکنی هستش که بتونه نقش مسی رو در تیم تکرار کنه، اما راهکارهای فنی و تیم سازی، ساختن یک تیم همگن بدون وابستگی مسیر سختری هست برای مربی ها که شاید لیونل اسکالونی بتونه تو این بخش هم ما رو سورپرایز کنه.
بسیار سپاسگزارم فرزاد آشوبی عزیز، جامعه و کامل مثل همیشه لذت بردم و دوباره متوجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه، آرزوی موفقیت برای شما باشگاه پرسپولیس، حالا به خصوص در تیمای پای فرزاد جان.
ممنونم، خدا
نگهدار. ارادتمندم، خدا نگهدار.
بازیکن شماره 23 صاحب توپه، میتونه شوت بزنه، خطا، بازیکن قرمز ممکنه اخراج بشه، باید ببینیم تصمیم وی ای آر چیه.
جالبه جمعه که همه جا تعطیل بوده بازیکن اومده تو سایت بیمه.com همه شرکت ها رو مقایسه کرده و آنلاین بیمه خریده. جریمه نمیشه.
کارت بیمه.com همه خسارت ها جبران میشه. کارت بیمه.com رو بشه، بازی به نفع تو تموم میشه. بیمه.com.
فروش بیشتر و تسویه تضمینی. شما کسب و کارهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و هایپرکالاهای فروشنده کالای با دوام می توانید با پیوستن به جمع فروشگاه‌های طرف قرارداد کارت رفاهی از امکان فروش اقساطی با قابلیت دریافت کل مبلغ فروش در قالب اوراق گام و تضمین بانک بهره‌مند شوید. بانک رفاه کارگران در مسیر نوآوری.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدار. نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیو خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه؟
تازه داشت تعویض میکرد، این چرا زده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
بعد از جان. وقتی سال 1966 انگلستان توی خونه خودش قهرمان شد، یه کشور رفت روی هوا. اون پیروزی 4-2 مقابل آلمان غربی توی فینال ومبلی برای انگلیسیا فقط یه جام نبود، یه بیانیه یه قدرت بود. اونا فکر میکردن دورانی رو شروع کردن که قرار مثل برزیل سالها حاکم فوتبال دنیا بشن. اما واقعیت فوتبال بعد از اون جام برای انگلیس خیلی بی‌رحم‌تر از این حرفا بود. بعد از جام 66 انگلیس با همون مربی کاریزماتیکش الف رمزی و کاپیتان افسانه‌ایش بابی مور وارد جام جهانی 1970 شد. خیلی ها فکر میکردن اونا با اون ترکیب پرستاره دوباره مدعی اصلی هستن. اما تقدیر اونا توی مکزیک با یه کابوس بزرگ گره خورد. شاید یادتون باشه که گوردون بنکس توی اون جام مهار غیر ممکن ضربه سر پله رو داشت. اما انگلیس سال 70 اون تیمی نبود که بتونه جلوی نبوغ برزیل اون سال دووم بیاره. اونا توی مرحله 1/4 نهایی توی بازی دراماتیک در حالی که 2-0 از آلمان غربی جلو بودن 3-2 باختن و حذف شدن. این شکست پایان رسمی توهم قدرت مطلق انگلیس بود. بدترین اتفاق اما بعد از اون رقم خورد. انگلیس برای جام جهانی 1974 آلمان اصلا نتونست صعود بکنه. تیمی که قهرمان جهان شده بود حالا حتی نمیتونست از سد مقدماتی عبور کنه. این سقوط آزاد نشون داد که فوتبال انگلیس اون دوره توی یه پیله سنتی گیر کرده بود و نتونست خودشو با تغییرات تاکتیکی دنیا وفق بده. در واقع بعد از جام 66 برای انگلیسی‌ها یه داستان غم‌انگیز از دست دادن فرصت‌ها بود. اونا که فکر میکردن مسیر قهرمانی رو پیدا کردن، گرفتار غرور کاذب و درگیری‌های داخلی شدن. الف رمزی که یه قهرمان ملی بود، کم کم اعتمادش رو بین هوادارا و رسانه‌ها از دست داد و اونقدر تحت فشار قرار گرفت که خیلی زود از کار برکنار شد. انگلیس بعد از 66 دهه‌ها طول کشید تا دوباره بتونه خودش رو به نیمه نهایی یه تورنمنت بزرگ برسونه. اون قهرمانی خونگی در این حال که قله افتخار بود، تبدیل به یه سایه سنگین شد که روی سر تمام تیم‌های بعدی انگلیس تا سالها باقی موند. سایه‌ای که فقط با فشار روانی باید تکرار کنیم نفس خیلی از نسل‌های بعدی رو گرفت. من زها گنجی هستم، ممنون از این که بعد از جام رو شنیدید.
شانزده و پانزده دقیقه، حدود 40-42 دقیقه دیگه همچنان با افتخار هم با شما هستیم. فرصت دارید باز نظرات خودتون رو در مورد قهرمان جام جهانی و تیم سوم ارسال بفرمایید. خب خواهناخا وقتی قهرمان و تیم سوم رو میگید، تیم نایب قهرمان و تیم چهارم هم به همون ترتیب مشخص میشه دیگه. حسین میرعلایی در واقع برای ما پیام فرستاده و انتقاد کرده از صحبت‌های وزیر محترم ورزش و جوانان و گفته با این کادر و با این تیم ملی ما قطعاً و این فدراسیون موفق نخواهیم شد. چون پیامتون خیلی طولانی بود، من فهوای پیام شما رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم. خیلی ممنونم آقا کمال از سبزوار، البته آقای رضا شکوهی، رضا علی آبادی و رضا شمس آبادی از سبزوار، سه عزیزی که شنونده ما هستید، دمتون گرم. گفتن آرژانتین قهرمان خواهد شد. آقای شعبانی و خانم شعبانی از تهران باز گفتن آرژانتین قهرمان میشه، فرانسه سوم میشه. دیگر شنونده عزیز هم آقای خانم مهرابی از کرمان گفتن اسپانیا قهرمان میشه. سیاوش طالبی و همراه همسر محترمشون خانم گنجلی باز از روستای دیزباد بالا از بخش نیشابور، دوتا استقلالی شنونده همیشگی ما و علامه حاضری کردن، خیلی ممنونم. آقای عبدالمجید اودک از گلستان ترکمن صحرا گفته درخشش لیونل مسی در 39 سالگی، خیلی متشکرم. سلمان احمدی از سبزوار گفته قهرمان آرژانتین سوم و فرانسه. آقای رضا موگویی هم گفته آقای اسدی این مهندسی فیفا است، پیام من خوانده نشود، انصاف نیست، چقدر پیام دادم درست نیست خوانده نشود، برنامه شنونده زیادی داره. چشمو همیشه گفتیم دیگه فرق نمیکنه برای ما، رو پیام حتی اگر انتقادی هم باشه، حتی از برنامه باشه که من همیشه اون رو خوندم، چون نظرات شما برای ما بسیار مهمه. البته تا حدودی که ما بتونیم در رسانه مطرح بکنیم انتقادات شما شنوندگان عزیز رو که همیشه گفتیم روی سر باجا دارید. آقا مهدی سوری از توسلکان هم گفته آرژانتین قهرمان میشه، خیلی ممنونم. بریم سراغ پیام‌های جدید. آقا شاهین از اهواز قهرمان اسپانیا فرانسه سوم، عادل محمدپور از رشت آرژانتین اسپانیا فرانسه انگلیس به ترتیب اول تا چهارم، آقای رضا پایمرد از سده لنجان گفتن سلام خوشم نیامد، چند روزی است که پیام منو نمیخونید، گفته بودم مسی پلن هفتم آرژانتین، شنونده همیشگی شما فکر کنم خوندم پیامتون رو، من نمیدونم یه پیام با شماره تلفنتون بود راجبه مسی پلن هفتم، همین امروز اتفاقا خوندم. آقای محمد قهستانی از زاهدان اسپانیا قهرمان میشه، خیلی ممنونم. دیگر شنونده عزیز خانم مرجان اسماعیلی از آبادان بسیار سپاسگزارم، گفتن اسپانیا قهرمان میشه و فرانسه سوم میشه. دیگر شنونده عزیزمون هم باز من پیام جدید رو آقای آشوبی یا خانم آشوبی، هر دفعه میذارم رادیو ورزش مجری فرزاد آشوبی رو دعوت کرده و مثل الان آرزو موفقیت برای پرسپولیس میکنه. نه دوستان ببینید ما دیگه انصاف نیست دیگه، الان حسین سلطانی هم داره با دست همین رو نشون میده دیگه. از ابتدای جام جهانی ما بسیاری از پیشکسوتان کارشناسان فوتبال اشاره میکنن فرزاد آشوبی فقط دو بار، یعنی تو این حدود 50 روز تو 50 روز برنامه ما دو بار ما فرزاد آشوبی، احمد فرزی هم تایید میکنه، اینو در واقع تمنا میکنم یه مقدار با اینا که خوشبینانه نگاه بکنیم به هم دیگه، بر اون فرقی نمیکنه. ما با ستار رمضانی عزیز، با بهتاش فریبا، با صادق ورمزیار، با عبدالصمد مرفوی، یعنی اصلا بر اون مهم نیست استقلالی، پرسپولیسی، نمیدونم سپاهانی، ملوانی، اولا مهم کیفیت برنامه است، با حضور کارشناسان خوبمون بیان صحبت بکنن راجع به جام جهانی و اینکه آرزوی موفقیت من عرض کردم برای آکادمی، چون همیشه من تو صحبتام تاکید کردم آکادمی های فوتبال ما مهمترین رکن فوتبال ماست، یعنی فوتبال پایه ما اگر ساخته بشه، دقت کرده باشید تو صحبتام هم گفتم فرزاد آشوبی عزیز مدیر فنی آکادمی باشگاه پرسپولیس، آرزو موفقیت براتون دارم برای ساختن نسل جدید فوتبال ما، برای استقلال با فریاد چیران، با آقای شاهین بیانی که الان سرپرست تیم امید شدن، همه از اون آرزو موفقیت می‌کنیم. ضمنی که من نکته رو اشاره بکنم، ما خیلی تلاش می‌کنیم با خیلی دیگر از پیشکسوتان فوتبال کشور و کارشناسان فوتبال صحبت بکنیم، تماس می‌گیریم، اما بعضن دوستان یا وقتش رو ندارن یا فرصتش رو ندارن یا اصلا مایل به گفتگو نیستن. اینم هست که من خدمت شما عرض بکنم، به همین دلیلم این پیام انتقادی رو خوندم که بدونید پیام‌های شما من اشاره کردم حتما تو چشم ما جا داره، اما یه مقدارم هم دیگه رو دوست داشته باشید.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلند توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
جام جهانی 1966 در کشور انگلیس دوره‌ای بود که جام به خانه بازگشت، اما این جام یک شگفتی بزرگ داشت. تیمی پدیده جام بود که هم در بین محافل فوتبالی و هم غیر از آن همه را شگفت زده کرده بود. طوفان زرد، کره شمالی، تیمی که بازیکنانش تا قبل از شروع جام جهانی در اردوگاه‌های کار اجباری در تنگنا زندگی مشقت‌باری داشتند، به اروپا رفتند تا تنها نماینده قاره کهن در این جام باشند. کره‌ها در گروه 4 رقابت‌ها با ایتالیا، شوروی و شیلی هم گروه بودند. گروهی که همه شوروی و ایتالیا را مدعیان اصلی صعود از مرحله گروهی می‌دانستند و به هیچ وجه کسی روی کره شمالی حسابی باز نمی‌کرد. آنها مطابق انتظار در اولین بازی با 3 گل مغلوب شوروی شدند. اما تورنمنت برای کره شمالی از دومین بازی شروع شد. در شرایطی که تا دقیقه 88 از شیلی عقب بودند، با گل پاک سونگزی بازی را به تساوی کشاندند. اوج کار آنها اما در مقابل ایتالیا بود. پاک دو ایک در دقیقه 42 تنها گل بازی را به ثمر رساند و کره شمالی ایتالیا را برد. هر سه بازی کره شمالی در میدلزبروی انگلیس برگزار شد. آنها با 3 امتیاز به عنوان تیم دوم به دور بعدی رسیدند، اتفاقی که آنها را مقابل پرتغال قرار میداد. پرتغالی ها هم یکی دیگر از تیم های خوب جام بودند. شاگردان اوتو گارسیا که در مرحله گروهی با برزیل، مجارستان و بلغارستان هم گروه بودند، با 3 برد، 9 گل زده و 2 گل خورده به عنوان صدرنشین به دور بعد رسیدند و مدافع عنوان قهرمانی یعنی برزیل را در همان دور گروهی کنار زدند. بازی در شهر لیورپول و ورزشگاه گودیسون پارک در تاریخ 23 جولای 1966 برگزار می شد و در اتفاقی عجیب مردم میدلزبرو که در دور گروهی میزبان کره شمالی بودند به لیورپول رفتند تا از کره ای ها حمایت کنند. کره شمالی اما قرار بود بیشتر از اینها همگان را شگفت زده کند و یکی از بهترین شروع های تاریخ جام جهانی را رقم زد. آنها در دقیقه 1 به وسیله پاک سئونگزین با شوت از پشت محوطه جریمه دروازه پرتغال را باز کردند. دومین گل در دقیقه 22 با حرکتی از سمت راست شکل گرفت. یانگ سو کوک با ارسال از سمت راست در دهانه دروازه لی دونگ وون را صاحب توپ کرد و گل دوم هم به دست آمد. بازی درخشان کره شمالی اما همچنان ادامه داشت. 2 دقیقه بعد یانگ سون کوک در دقیقه 24 اختلاف رو به عدد 3 رساند. همه چیز تمام شده به نظر می رسید. نماینده آسیا خود را در مرحله نیمه نهایی یافته بود، اما پلنگ موزامبیک در ترکیب پرتغال بود. اوزبیو که بعدها آقای گل رقابت ها شد. دقیقه 28 اوزبیو اختلاف رو به عدد 2 رساند. در دقیقه 43 خودش از روی نقطه پنالتی بازی را 3-2 کرد و یکی از پرگلترین نیمه اولهای تاریخ جام جهانی به اتمام رسید. همه چیز نوید از یک بازی پرگل در نیمه دوم می داد. اوزبیو 12 دقیقه بعد از شروع نیمه دوم با پاس آنتونیو سیماو با ضربه پای راست همه چیز را به تساوی کشاند. همه چیز ظاهرا برای کره شمالی از دست رفته به نظر می رسید، اما اوزبیو قرار نبود از حرکت بنشیند. 4 دقیقه بعد دومین پنالتی را برای پرتغال به گل تبدیل کرد و پوکر خود را تکمیل و بازی که آنها 3-0 عقب بودند در دقیقه 61 از حریف پیش افتاده بودند. کره شمالی که انگیزه برای ادامه نداشت در دقیقه 80 پنجمین بار دروازه خود را باز شده دید و این بار خوز آگوستو دروازه لی چان میونگ را باز کرد و پرتغال به نیمه نهایی رسید تا به مسافه میزبان برود و پرونده طوفان زرد آسیا در آبرومندانه ترین و دراماتیک ترین شکل ممکن در جام جهانی 1966 بسته شد.
خب اما ارتباطمون برقرار هست با یکی از کارشناسان خوب فوتبال ایران، سید حسین سید صالحی عزیز و برنامه جام 23. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای اسدی، همکارانتون، شنوندگان عزیز در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی داگوش، شما مردم ایران و بچه های رادیو ورزش هستم. امیدوارم که ملت ایران هر جا هستن شاد و سلامت باشن، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم آقا سید التماس دعا. و جام جهانی دیگه به نقطه پایانی رسید، فقط 2 بازی از 104 بازی باقی مانده تا تکلیف قهرمان و حالا تیمای سوم هم مشخص بشه. حالا نایب قهرمان سوم و چهارم، چطور دید بازی شب گذشته؟ باز هم نبوغ لیونل مسی و البته خیلی اعتقاد دارن اشتباهات تاکتیکی توماس توخل.
خب ببینید، وقتی شما بازی نگاه میکنیم میبینیم که تیم انگلستان واقعا قبل از این بازی تفکرات تاکتیکی توخل زبان زد بود. چند تا کسی یاد مگوئر میافتاد، چند تا کسی یاد یامال فودن میافتاد، پالمر میافتاد، همه یا آرنولد میافتاد. ولی الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اگه تو اون دقایقی که انگلستان احتیاج داشت بازی رو تو کنارها ارسال میشد، شاید مگوئر آماده میتونست بهشون کمک بکنه. و فکر میکنم که من هم عقیده هستم، تعویضای اشتباه خصوص موقعی که دکلان رایس رو کشید بیرون، کاملا اون خط وسط رو از دست دادن. اونجایی که ضربه‌ای که فرناندز زد فکر میکنم که ازو فرناندز داشت، فکر میکنم آرشون اوج برتری آرژانتین بود.
دقیقا.
وقتی شما با
جالب دو تا شوت پشت سر هم، یکیشو جردن پیکورد به کورنر فرستاد، بعدیش تبدیل به گل شد.
وقتی شما یه مربی دارید روی نیمکت درام اسکولانی، واقعا من نمیدونم مگه میشه یه مربی دقیقه 97 و 8 گل میزنن نپره خوشحالی نکنه؟ اصلا این یه عجوبه است. این چه چیه؟ من نمیدونم واقعا تو این چند سال گذشته برای آرژانتین چه کارهای بزرگی انجام داده. و تفاوت‌ها رو روزهای قبلی صحبت کردیم، گفتیم مسی تجربهش خیلی میتونه کمک بکنه و بازم مسی کمک کرد و تعویضای خوبی که انجام داد. من مونده بودم چرا دیپاول اواخر بازی رو برد تو زمین. دیپاول یکی از فرمانده‌های زمین تیم آرژانتین بود در بازی گذشته. حالا با توجه به شرایطی که هست، حالا اگر احیانا آرژانتین بازی رو واگذار می‌کردن میگفتن که توخل، همه ما خودمونم گفتیم آقا این کارو کرد اون کارو کرد، چون معما هر شفت آسان شود. اما وقتی اینم البته مزاح کردم، میخوام بگم که آرش جان، مربی ها وقتی میشینن نگاه میکنن نقاط ضعف تیم خودشونو پیدا میکنن. کنار اسکولانی مربی های قوی، بازیکن قدیم آرژانتین کنارش هستن، خیلی خوب بهش کمک دارن میکنن. ما تو این چند وقت گذشته در مقابل مصر، در مقابل سوئیس، همه رو تو گلدن تایم، تو اون وقتهای طلایی کارو درآوردن و در این بازی هم نشون دادن که بیخود نیست، که این تیم مقتدرانه برای 4 سال پیش قهرمان شده و الانم برای فینال رفته. و فکر میکنم که اسپانیان کار سختی با این تیم داره، اسپانیان کار خیلی سختی داره و فکر میکنم که با این شرایطی که تیم آرژانتین داره، به خصوص رو بیستقه آخر، دلافونته میدونه که فرانسه اگه اولیسه رو بگیرن، امپاپه رو بگیرن، اونا 10 تا بازیکن جانفدا دارن برای مسی بازی میکنن. و کاری که پرتغال برای رونالدو انجام نداد و خیلی مظلومانه از جام رفت، حتی تنهام رفت، و من احساس میکنم که آرژانتینیا با قلبشون بازی کردن برای مسی. تمام فصل برای مسی بازی کردن تو مسابقاتی که برای مقدماتی بود و حتی این بازی فکر میکنم که توی 20 دقیقه آخر واقعا اسکولانی چوب جادویی داره و تونست کار بزرگی انجام بده. حضور مارتینز چقدر تاثیرگذار بود، گونزالس چقدر تاثیرگذار بود، دیپاول همینجور، تعویضایی که کرد روند رو تغییر داد،
درست برعکس توماس توخل دیگه. یعنی تعویضای او به ضرر تیمش شد، اسکالونی تیمش شد.
اون فکر تموم شده کار.
بله.
اون دیگه فکر، شما نگاه کنید، مگه میشه دوتا به تیر زدن؟ یعنی هر کاری خواستن دیگه تو 10 دقیقه آخر کردن. پیکورد چقدر توپ گرفت و به نظر من مقتدرانه رفتن بالا. یعنی تو اون نیم ساعت دو نیمه اول که بازی خوبی ندید، جنگ بود.
بله.
هر دو تیم دعوا راه انداخته بودن، مثلا
ترسیده بودن، با احتیاط بازی میکردن،
خیلی جنگ و مثلا دنبال این بودن که همدیگه رو خونسا کنن. ولی انگلستان ضرر کرد. شما اصلا هری کین رو دیشب دیدی؟
آفرین.
بیلینگام رو دیشب دیدی؟
خب آقا، آقای سید صالحی همین